یعنی هیئت‌ها واقعا نقش اساسی داشتن، چون اگه اونا کار نمی‌کردن ما نمی‌تونستیم ثمرات و میوه‌های کار اونها رو استفاده کنیم. امروز یه توسعه همه‌جانبه و متوازن در وشوع کشور ایجاد شده. مثال عرض می‌کنم خدمتتون، تو همین مسابقات کشوری بزرگسالان آقایونمون که هفته پیش جمعه تموم شد، یعنی 4-5 روز پیش، 26 استان مدال گرفتن. الان تو وشوع مدال گرفتن خیلی کار سختیه.
توسعه پیدا
کردن و 26 استان مدال گرفتن. این یعنی این که ما تقریبا یه توسعه متوازن داریم. اینجوری نیستش که فلان هیئت ما یا فلان استانمون اگر امروز به هر دلیلی افت کرد یهو بگیم وشوع ایران میخوابه. نه، هیچ وابستگی به هیچ هیئت استانی به معنای فرد و یا استان خاص نداره. یه پراکندگی فوق العاده خوبی رو ما شاهد هستیم. تو این 4-5 سال اخیر ما 4 تا مسابقه ماژور داریم، یعنی اصلیمونه. بزرگسالان آقایون، بزرگسالان خانم ها، جوانان که میگیم، یعنی کل ردای سنی پای آقایون و کل ردای سنی پای خانم ها. 31 استان ما این 4-5 سال اخیر صاحب مدال بودن، وقتی این جمع 4 تا رو یه سال میبینیم، و این خیلی اتفاق خوب و میمونیه.
کشش منطقه‌ای نداشته آقای کریمی، چون که مثلا ما یه سری رشته ها رو میبینیم که اصلا منطقه، اصلا بومی از قدیم علاقه مندی بیشتر بوده، کشش هم بیشتر داشته، بیشتر جذب شده روانه. ولی خب این چون یه رشته یکی از چین وارد شده،
رشته جدیدی بوده دیگه.
بله.
بعدم اقلیمی نیست.
بله.
یعنی که رشته این وابسته به اقلیم باشه.
بله. دقیقاً.
چون رشته های سالونی اصولا به خصوص ورزش های رزمی میتونن همه جا کار بشن، یعنی به اقلیم وابستگی ندارن. لذا ما هم نگاهمون چون یه نگاه عدالت محور بوده، حالا چه عدالت جغرافیایی چه عدالت جنسیتی که شما
بله.
تو سوال قبلی مطرح کردی،
بله.
نه واقعا همینجور بوده. یکی از دلایل موفقیت ما این بوده که سرمایه‌گذاری جدی تو حوزه بانوان کردیم. اگه این سه تا دختران نبود ما قهرمان نمی‌شدیم.
دقیقاً همینه دیگه. بله.
یعنی که این قهرمانی وابسته بوده به اینکه ما این سه تا طلای خانم‌ها رو بگیریم. چون در وشو اینجوری هم هستش، عنایت داشته باشین، سه تا رنکینگ وجود داره. یه رنکینگ سانداه، یه رنکینگ تالوه و یه رنکینگ مجموعه. خب ما تو ساندا الان قهرمان جهان شدیم، در تالو هشتم شدیم و در مجموع دوم، مجموعه تالو و ساندا. ولی تالو و ساندا کاملا یه فضای
متفاوته.
اصلا حالا هوای متفاوت داره، قهرمان‌های متفاوت داره، حتی از لحاظ جغرافیایی تو دنیا اقلیم‌های متفاوت داره. یعنی عرض کردم اگر 4 تا کشور غیر آسیایی توی یک تاپ 10 ساندان، توی تالو اینجوری نیست. تو تالو شاید یکی یا دو تا کشور غیر آسیایی حضور داشته باشن. طبعا ساندان راحت تر بوده پوششش تو دنیا تا تالو. تالو کاملا دیگه وابسته به فرهنگ شرقیاس و شرایط کاملا متفاوتی داره. هرچند که ما همینجور که شما هم اشاره کردید با عنایت به ردای سنی پایه که انجام دادیم، اومدیم در واقع یکی از راه‌های نجات وشو رو برای آینده و استمرار موفقیت‌ها این دیدیم که بتونیم تو این رده‌ها موفقیت داشته باشیم.
بله.
ما امروز تیممون بسیار جوونه و به خاطر همین هم هستش که از جوان‌ها میایم استفاده می‌کنیم. این محمد علی مجیری اولین طلای تاریخی ما رو تو تالو گرفت با 18 سال سن. 2 ماه قبلش مسابقات جوانان آسیا تو برونه شرکت کرده بود، ولی این اولین بچه و کوچیکی ما بود که ما قدیم تو بزرگسالان مسابقه دادش و مدال گرفت. زهرا کیانی 15 سالش بود در سال 2015 جهانی جاکارتا و نقره جهان رو گرفت در بزرگسالان در سن 15 سالگی.
بله.
و این بچه ها از 9 سالگی هم مجیری هم زهرا کیانی و هم خیلی دیگه چه هایی که دارن به بزرگسالان میان اضافه میشن تو اردوهای ما بودن. یعنی مجیری 9 ساله که تو اردوهای ماست، الان زهرا کیانی که 20 ساله شده 11 ساله که تو اردوهای ماست. و این استمرار در واقع کار کردن و توجه به ردای سنی پای و پرورش نیروها بسیار مهمه. در مورد خود بحث استعدادیابی، خب چینی که 150 میلیون وشو کار داره که نیاز به استعدادیابی نداره. طبیعیه که اونا نرفته بودن سراغ شاخصهای استعدادیابی. در جهان وشو اصلا ما شاخصهای آنتروپومتری نداشتیم. پیکرسنجی نمیدونستن چیه. بله. اومدیم ما خودمون کار تحقیقاتی کردیم بوده 10 سال پیش. و بر اساس به خاطر اینکه تعداد نمونه‌ای داشتیم که میتونستیم از تو شاخص در بیاریم، شاخصهای آنتروپومتری یا پیکرسنجی وشو رو برای تالو و ساندا مجزا درآوردیم. و هی هم قدم به قدم اینها رو توسعه دادیم. این شاخص‌ها امروز شاخص‌های فقط استاتیک نداریم، یعنی پیکر سنجیک نداریم، فقط داینامیک هم داریم. رو حوزه انعطاف هم امروز دیگه شاخص داریم و حالا داریم قدم‌های بعدی هم در حرکت می‌کنیم. این شاخص‌ها شد مبنای استعدادیابی علمی. مربیامون رو پرورش دادیم، آموزش دادیم، شدن مربیای استعدادیاب و با هماهنگی‌های استانی که در آموزش و پرورش انجام دادیم رفتن بچه‌ها در مدارس شناسایی کردن. جالبه که در همین المپیاد استعدادهای برتری که از پارسال شروع شد، تمام قهرمانهایی که اومدن و مدال گرفتن کسانی بودن که 3 سال پیش توی استعدادیابی های به این شکل ما تو استان ها شناسایی شده بودن و رشد داده پیدا کردن و امروز تیم ملی نوجوانان ما رو ما شکل دادن.
تعاملتون با آموزش پرورش خوبه است های دکتر؟
در استان ها بهتر از مرکزه، ولی حالا در یه اقداماتی انجام میشه که انشالله با صحبت هایی که با آقای دکتر حمیدی داشتیم با آقای دکتر بابویه فکر میکنم منجر به یه تفاهم نامه‌ای در همین 1-2 هفته آینده خواهد شد که ما با در واقع فدراسیون دانش آموزی و وزارت آموزش پرورش داشته باشیم، علل خصوص اینکه در سال آینده در گیم بسیار مهمی که اینا به نام جیمناسیات دارن هر 2 سال یک بار برگزار میشه،
بله،
اکتبر سال آینده در چین وشو هم یکی از رشته های مدال آور اونجا خواهد بود. اما انشالله با همکاری همدیگه یه تیم خوبی رو برای مسابقات دانش آموزی هم خواهیم فرستاد.
فدراسیون وشومون از جز به کل داره میرسه، میگم با استانا تعاملشون بیشتره، ولی خب خدا خیرتون بده، اتفاقات خوبی افتاده. 19:35 است.
واقعا نمیدونم چجوری باید خدا تشکر کنم. من تو مرحله فکر شدم به اینجا سنستم با شکست چین قهرمان میشم. امام رضا ازش عادت گرفته بودم، عادت هم اونجا از برا شد. من مشهد رفتیم اونجا، من قولشو بشته بودم. خدا رو شد، خدا رو شد، خیلی خوشحالم که واسه اولین بار فکر شدم.
در موفقیت وشو نباید از نقش تاثیرگذار حسین اجاقی توی تیم ملی به سادگی گذشت. تیم ملی وشویی که بسیار آماده و با تجربه ظاهر شد، پشتش مرد با تجربه وشوی ایران بود که در 20 سال گذشته همواره در مسابقات جهانی آسیایی تیم ملی همراه تیم ملیه و تجربیات خود رو به تک تک نفرات تیم ملی منتقل کرده و ثمره آن روند روبروشی است که وشوی ایران در طی سالها طی کرده و علی نژاد نیز به خوبی بخش فنی تیم رو در اختیار وی. حالا از بین جوانهایی که اجاقی به اونا اعتماد کرده یه اسم جوانتر دیگه ای شنیده میشه به اسم علی خورشیدی.
نمیتونه حریف از سکوبی لازم بزه که علی خورشیدی برای اولین باره که به مسابقات بین‌المللی میره و تا حالا تونسته نتیجه خوبی رو بگیره. تا اینجا این کار بهترین نتیجه رو گرفته و الان هم داره خوب میجنه.
بیشتر نیومده، باید جا به جا بشه و تمام طلای مسابقه رو به دست میاره. تبریک میگم به علی خورشیدی و مربیان و همه وشکاران و همه ورزش دوستای عزیز. تبریک میگم، 8th مدال طلای ساندکاران، یعنی در واقع ما 8 ورزشکار داشتیم و 8 طلا گرفتیم. ببینیم صحنه های آهسته رو. عالی کار کرد علی خورشیدی.
کسی که در فینال وزن 80 کیلوگرم برابر لویان از چین با اقتدار پیروز شد و به مدال طلای رقابت‌های وشوی قهرمانی جهان رسید. در روز پایانی رقابت‌های وشوی قهرمانی جهان در شانگهای چین، علی خورشیدی که نخستین حضورش در تیم ملی بزرگسالان را تجربه می‌کرد، در دیدار نهایی وزن منهای 80 کیلوگرم برابر نماینده میزبان پیروز شد و طلا گرفت. و فدراسیون به افرادی همچون علی خورشیدی که پرچم کشورمون رو در جای مختلف به اهتزاز درآوردن.
بریم از افتخارات فدراسیون وشو با شما مردم ایران و خصوصا شما جوانهایی را صحبت میکنیم. آقای دکتر علی نژاد رئیس فدراسیون وشوی کشورمون هم در استودیو حاضر شدن، دعوت ما رو پذیرفتن و با ما همراه شدن. آقای کریمی، یه نکته که خب الان من داشتم به این فکر میکردم که خب یه ثبات مدیریتی مثبت، نه یک ثبات مدیریتی خونسا در فدراسیون وشو وجود داشته. برگردیم به 12 سال پیش. آقای دکتر علی نژاد، شما موقع چند سالتون بود؟
من هنوز 31 سالم نشده بود که رئیس فدراسیون شدم، یعنی 30 سال و تقریبا 7-8 ماه بود که اومدم رئیس. میدونید که حداقل 30 سال بعد باشه.
31 سال واسه یه فدراسیون خیلی سن پایینی بوده دیگه.
قشن اعتماد استفاده کردن حداقل چون تو انتخاب رؤسای فدراسیون ورزشی ما آیین‌نامه
قبلا اساس
بله حداقل 30
یعنی چند ماهی گذشته بودن حداقل.
وارد 31 شده بودید دیگه.
و من خب دو سال قبلش مدیر کل ورزش وزارت نفت شده بودم. یعنی 29 سالگی. 28 سالگی بود. 84 بود. میخوام اتفاقا به همین اشاره کنم. بالاخره یه روزی یه آدمهایی، یه مدیرانی، یه بزرگترهایی به من جوان تو وزارت نفت اعتماد کردن و تو 29 سالگی من مدیر کل ورزش شدم اونجا. و بعد دو سال بعدش در حالی که 31 سال نداشتم رئیس فدراسیون وشو شدم. خب شما نتیجهش رو هم در نفت اگر برید بررسی کنید، ساختارسازی که اونجا شد، اتفاقاتی که افتاد، که اتفاقات بزرگی بود. همین که حالا فدراسیون وشو که الان مردم دارن میبینن، نتیجه بعدی نشد. چرا؟ چون جوان‌ها انگیزه دارن، انرژی دارن و میخوان که اون سازمان رو ارتقا بدن. مشکلی هست که بهشون اعتماد نمیشه.
آخه نه، من یه نکته دارم آقای دکتر، اجازه بدین من یه پرانتز همینجا باز کنم. جوانگرایی خیلی خوبه، خیلی، من خیلی بهش معتقدم، ولی نه هر جوانگرایی.
نه منم اعتقاد ندارم.
یعنی جوانگرایی که یه پشتوانه داشته باشه، بله. یه تخصصی داشته باشه، بله. بالاخره دو تا قدم اومده باشه بالا، نه که یه دفعه ای از یه جو بعد
نه بعدن همینطوره. ببینید اگر من تو 29 سالگی مسئولیت گرفتم، 9 سال قبلش تو حوزه ورزش به صورت حرفه‌ای داشتم کار می‌کردم، یعنی شغلم ورزش بود.
نکتهش اینه.
ولی تو رسانه.
بله.
تو رسانه داشتم کار می‌کردم، یه بنگاه خصوصی رو اداره می‌کردم. آزمون خطا هم اتفاقا تو بخش خصوصی کرده بودم، نه تو بخش دولتی که بخواد جیب مردم بدیم.
دقیقاً.
این نکته خیلی در واقع نکته مهمیه. ولی یه بزرگترهای این اعتمادو کردن و هدایت کردن و راهنمایی کردن و راهبری کردن.
بازم در
واقع از اونها بیشتر باید
بله.
تشکر کنم.
در واقع دوستان دیگه هم بودن، آقای مهندس علی آبادی در واقع
بله نقش جدی رو سازمان تربیت دادن
تو این داستان.
ولی خب آقای هاشمی هم من در جریان بله. بودم،
بله.
نقش
دو تا بزرگوار در واقع نقش داشتن تو این داستان و قبلش در وزارت نفت هم جور کارس کردم. خود بنده هم با یه تیم جوان کار کردم، یعنی مربیایی که با ما همین الان هم هستن مربی بسیار جوونی، یعنی فرشاد عربی امروز مربی طلای ماست و اولین طلای تاریخی ما رو با مربیگری اون میتونیم بگیم. فرشاد 30 سالشه.
باریکلا.
حسین اجاقی تازه 42 سالش شده.
آیدا که اوه فرمایشتون رو قطع میکنم، چون راجع به فوتبال هم امروز صحبت شد، من خاطرم میاد آقای کیروش آقای اجاقی رو دعوت کردن که کمکشون کنن.
بله و خیلی موثر بودشون.
روحیه جنگندگی بازیکنان تیم ملی رو ما در جام جهانی روسیه کاملا میدیدیم. بله. و اینجاست که آقای اجاقی چون صداشون هم پخش شد و بله. راجع بهشون ذکر خیر شد، نقش ایشون واقعا کسی که از خارج اومده، بالاخره آقای کیروش مرافعی بود و انتقاد میشد. حالا ایشون که تشریف برده مکید مدافع ایشون هم نیستین، ولی اثراتشو مردم واقعا دیدن.
همینطوره دقیقاً. شما اون تیم جام جهانی فوتبال اون جنگندگی که دیدید
مخصوصا تو دروازه، همه دروازه ها شد
ماحصل کاری بود که آقای اجاقی انجام داد. ایشون گفتن ورزش رزمی چه ربطی به فوتبال داره؟ ربطش خیلی زیاده.
بله
دقیقاً، فوتبال یه رزمه، یعنی در درگیری‌های فیزیکی که در فوتبال وجود داره و عکس العمل‌هایی که وجود داره، اینها
روحیه جنگندگی،
روحیه جنگندگی، اینها نیاز به در واقع تخصص داره و حسین اجاقی اونجا هم خیلی نقش جدی ایفا کرد. خب حسین اجاقی خیلی جوان بود وقتی مربی شد، ولی ما اعتماد کردیم بهش و به مربیای دیگه‌ای که همین الان داریم زیر دست حسین اجاقی تربیت می‌کنیم. خب این استفاده از جوان‌ها و میدون دادن به اونها بسیار خوبه و این باعث میشه که ما روش و تعالی داشته باشیم. مگه جنگ ما رو کیا اداره کردن؟ خانم آژنه های کریمی. همه جوانهایی بودن که
بله.
متاسفانه الان بعضی هاشون حالا به سن و سال پیری رسیدن و حاضر نیستن به جوانها اعتماد کنن.
دقیقاً.
و این خیلی بده.
مثلا مقام معظم رهبری هم همیشه اشاره کردن که در سطح مدیریتی جوانگرایی بشه، اون نکته خانوشه میشاره کردن، منم موافق هستم باش.
بله.
یه سوالی هم دارم خدمتتون آقای دکتر. اخیراً حالا شاخه بیم کمیته بگیم به نام تایچی که در بعد همگانی وشو داره کار میکنه، در فعل تو راجع به این میخواستم شما بفرمایید.
کمیته تایچی، سبک تایچی ما که سبکای ریشه دار و اصیل و قدیمی ماست، در واقع اصلا وشو شاید در ایران با تایچی شروع شد. در واقع تحول مدیریتی و تغییر مدیریتی در سال پیش اتفاق افتاد، یه تغییرات مثبتی رخ داد، در چند ماه اخیر هم باز تغییراتی ما داشتیم و اینها باعث شده که دوستان ما تایچی خیلی خوب پویا و فعال
یه توضیح راجع به تایچی میدین راجع به بوده همگانی، چون خودم اطلاعاتی ندارم حقیقتا.
تایچی در واقع یک بخشی از وشوه که به حرکات نرم درونی میپردازه، حرکات بسیار آهسته آرام که همراه با مدیتیشن، همراه با در واقع تمرکز و همراه با آرامش، میشه گفت بخشی از طب چینیه خود این در واقع تایچی.
آموزش همگانی هم بذارید
و دقیقاً ورزش همگانی چی هاست؟ بله. شما صبح که تو پارک ها تشریف
ببرید، شما الان خیلی لازمی این ورزش
تایچی دارن کار میکنن، فوق العاده آرامش بخشه. یعنی غیر از بحث های جسمی، بحث روحی رو بسیار بسیار پرورش میده و مبناش هم اینه که اونا چون میدونید به 11 مریدین یا در واقع کانال انرژی اعتقاد دارن در بدن، طب چینی اعتقاد داره که چی انرژی چی در این 11 مریدین در حال حرکته و اگر انسدادی ایجاد بشه انسان بیمار میشه و اساس تایچی اینه که این 11 مریدین رو باز نگه داره و انرژی کاملا درش چیکار کنه، حرکت کنه. خب ما امروز اومدیم بعد در دنیا به شما بگم طب مدرن روی تایچی خیلی کار کرده، همه اخیرا با انجمن دولت ایران ما یک قراردادی رو بستیم، تفاهم نرسیم، داریم کمک میکنیم برای پیشی از دیابت و حتی درمان دیابت. یعنی ما به عنوان درمانی الان طب مدرن خیلی داره کار میکنه. امروز در آمریکا حتی من میخوام شما بگم طب چینی جلوتر از خود اینه. یعنی انقدر اونا اومدن با روش های در واقع کلینیکال ترایالی که انجام دادن اینها رو علمی کردن از آز مدرن و پیش بردن که بسیار درمانی داره. دوستان ما دارن تشکر میکنن، همکاران من در کمیته تایچی که بتونن انشالله توسعه بدن این رو در کشور و قطعا این یه بخشیه که من با افتخار میگم وشو نه فقط در بر قهرمانی میتونه تو حوزه سلامت
همگانی و سلامت تاثیرگذار باشه. رئیس کمیته اش هم فکر کنم آقای صدیقی
که آقای صدیقی هم که
دوستان بنده همون جوونایی که اشاره فرمود ایشون هم خیلی
جووناست، یه جوون تجربه فعال
با تجربه کردن تو آیوسی هم داره تو حوزه
ایشون آیوسی بوده و بسیار آدم باسوادیه و خلاق و خوب داره کارو خیلی خوب پیش میبره.
یکی از مستاقای بارز جوانگرایی رو ما تو فدراسیون
فیفا هم رفته در فوتبال. دوست بنده ببین خانم هاشمی دوستای ما اینجوری
شما دوستا زیادن البته.
حالا از حال هوای فدراسیون وشو بیایم بیرون آقای دکتر علی نژاد. خب حضرت عالی به عنوان رئیس کمیسیون امور بین الملل کمیته المپیک هم فعالیت دارین، یه توضیح هم راجع به اون بدین، تعاملاتی که با بالاخره نامه بین المللی ورزشی داریم. یه صحبتی هم حالا من دو سه تا نقد جدی با آقای اسماعیلی دارم، وارد این فضا هفته گذشته شدم، اخیراً هم دوباره صحبت کردن ایشون که گذشتم و پای اعتقاداتم انقلابی هم برای نظام. خب همه ما انقلابی نظام رو دوست داریم، کسی هم اگه کاری میکنه منتی نذاره رو مردم. بالاخره ایشون هم تبعاتش رو دیدن، منتقل شدن.
بله.
و عرض کردم راجع به دکتر داورزنی هم صحبت کردم، حالا ان شاء الله یه سری ایشون تشریف بیارن حضوری صحبت کنیم راجع به بحث تبع جدو. هم تا اونجایی که اطلاع دارم یه مقداری توپ انداخته تو زمین همین کمیسیون بین الملل که حضرت عالی ریاست شو دارین، یه صحبتایی شده بود، یه دی راجع به نحوه کار اونجا بفرمایید، یه کوچولو هم راجع به این بحث تبول معروف چالنجی شده بود اینو بفرمایید.
کمیسیون ها در کمیته ملی المپیک نقش مشورتی دارن، این اصلا جنبه اجرایی ندارن. کمیسیون بین المللی که از همین کمیسیون های 17 گانه ای که هست، منم یک سال اندیه که با جمعی از نخبگان و خبرگان حوزه بین الملل ورزش مشغول هستیم در این کمیسیون. چیزی که به ما ارجاع بشه، از ما مشورتی بخوان، ما مشورت میدیم. هیچ نقش اجرایی در حوزه بین الملل هم حتی در کمیته المپیک نداریم. اون چاهایی که به اون ارجاع میشه کار، ما مشورت و دیدگاهی داشته باشیم به رئیس کمیته المپیک، دادگاه
حکمیت ورزش بشه، نقش مشاوره‌ای بیشتر.
بله مشاوره داریم رئیس کمیته المپیک، در واقع اگر موردی بخواد ما بهش مشورت میدیم. در مورد این کیس جدا هم خب بلا اتفاقی افتاد، من اصلا نمیخوام واردش بشم که چه شد که ما تعلیق شدیم. ما یه کارشناس فقط یه جمله میشد پیشگیری کرد،
دقیقاً بندم همه قیدم باجه
میشد پیشگیری کرد و حتما اونطوری که بالاخره باید مدیریت میکردن این داستان رو که این اتفاقا نیفته، مقصرن، نه باید طلبکار باشن. این نکته مهمیه، بعضا نقش طلبکار رو در بیان بدهکار باشن نه اینکه طلبکار باشن. بعدش که پیش اومد رئیس کمیته المپیک آقای دکتر صالحی به من تماسی گرفت، گفت شما به ما کمک کنید توی این اتفاقی که افتاده. ما یه جلسه فوق‌العاده‌ای گذاشتیم با خود حضور ایشون، جلسه بود 3 ساعت و نیم شد، راهکارهایی رو پیشنهاد دادیم و نقشه راهی رو گفتیم که این نقشه راه خوبه که به این شکل انجام بشه. ایشون هم گفت، یعنی تایید کرد بعد از 3 ساعت و نیم که بحث‌های مختلف مطرح شد. تو این نقشه راه این بود که خب یه جواب منطقی برای فدراسیون جهانی جودو آماده بشه که تعلیق موقت کرده بود. اون موقع تعلیق موقت
بل قطعی نشد
نسبت به این تعلیق موقت. فدراسیون جودو این اعتقاد رو نداشت که باید به کس شکایت بشه، اینها صورت جلسه کرده بودن، من اینو جایی نگفتم، این صورت جلسه موجوده که اینها گفته بودن که
این کارو پس.
خب عرضم همینه دیگه، در جلسه کرده بودن که به کس نباید شکایت بشه و بعدا ما بذاریم حالا نهایی بشه بعدا بریم این کار بکنیم. ما گفتیم نه این کار غلطه، به خاطر اینکه اگر میپذیرفت که این داستان در واقع نباید انجام بشه، یعنی ما داستان رو پذیرفت با اینکه چند تا حقوقدان بین المللی ما پیشنهاداتی رو برای متن و همچنین برای کس که بخواد شکایت رو فدراسیون جودو ایران انجام بده با آقای صالحی دادیم که ایشون انتقال بدن به آقای میر اسماعیلی. بعد ما تو رسانه مواجه شدیم با اینکه گفته شد که ما رفتیم شکایت کردیم در کس، ما از ما کاری نبودیم که بخوایم بریم شکایت کنیم، اصلا ربطی به ما نداشت. و البته هدف از اون مصاحبه این بود که ما پامون از داستان بکشیم کنار. ما هم خیلی محترمانه این کارو کردیم چون ما اصراری به این نداشتیم که راهنمایی بدیم و کمکی بکنیم.
ان شاء الله دوستان بتونن خودشون حل کنن.
بعد همینا من گفتم دیگه، گفتم برام خودشون حل کنن که گویا حل نشد، فعلا تعلیق دائمی شد، امیدوارم دائمیشو بتونن حل کنن.
آقای دکتر ما دیگه زمانمون رو به پایان هست، از اینکه در استودیو حاضر شدید خیلی متشکرم. در مورد خیلی کوتاه در مورد مشوق هایی که برای بچهای خون تا حالا داشتیدم یه کوچولو اگه نکته ای هست فرمایید. بالاخره بحث درآمدی برای همه ورزشکاران مهم است، هدایایی که میگیرن، حالا فدراسیون و بضاعتی که دارن، این نکته دارید بفرمایید.
ببینید اولا که بضاعت ما بسیار اندک، یعنی فدراسیون با همه این توفیقاتی که داره تو بحث بودجه در وقت ورزش جایگاه 13 و 14 داره. حالا چرا من نمیدونم این
حالا ان شاء الله خودتون تشریف ببرید.
حالا ان شاء الله
آره واسه همین شما تلپاتی کنیم با
ما که فدراسیون وشو از این قرار نیست جای بریم. پس کنم خدمت ما که ولی ما لیگ رو انداختیم، خود لیگ در واقع اسپانسرایی که اومدن یه بخشی تونستن هزینه های خوبی رو بچه ها بدن. منم تو هر رویدادی که اتفاق میفته خب جوایز دلاری به بچه همون میدم در حد بذارت و البته شما مطلعید که
الان برای این دوره میکلمتون چه جوایزی بوده؟
دادم دیگه همونجا، حالا بذارید ازشو نگم، حالا در حد بذارتمون
ما فقط میخواست ورزشکارا حمایت کنیم، قصد دیگه نداریم.
دلاری دادیم همونجا تا عرقشون هم خوش نشده میدیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه در ویدیو حاضر شدید، از شما سپاسگزارم، خداحافظی
می‌کنم. سپاسگزارم، تشکر.
زمانمون لن تمام شد، هفته آینده شبتون خوش و خدا نگهدار.
اینجا ایران است. اینجا ایران است. از جنگ‌های سبز و سربلند البرز
تا پهنه آبی خزر
با نوای دلنشین گیلکی، گالشی، تاشی و تاتی
هم نوا می‌شویم با دیگر اقوام ایرانی در موج اف ام، شبکه رادیویی جوان.
فراموش نکنید گیلان هم بخش زیبایی از ایران است.
ببینید و بشنوید رادیو جوان. جوان موج اف موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز.
جان و تنها خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تنها تا نخورد از تن من جان و تن من، هر دو فدای تن من. روزی پدری را آزم پسری تو، پاینده به ما.
با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، و سر تسلیم ندارم من، آرشم از سیر کسی ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیختیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد من شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد من شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد من شاد من خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد من شاد من خاک من ایران. بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، پای عشق تو میمانم سر زمین من ایران، خاک پاک تو میبوسم از شکوه تو میخوام، بیا وطن خوشا به پای خاک تو.